ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی پنج شنبه 14 آذر. ممنون که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. بخش عمده از مجله امروز صرف سخنرانی های زنده آقایان مایک پومپئو و برایان هوک خواهد شد. اطلاع رسانی بیشتری خواهیم کرد در این زمینه، اما اجازه بدید که پیش از هر چیز آخرین خبرها رو بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. شرکت روس اتم اعلان کرده است که فعالیت‌های آن در مجتمع هسته‌ای فوردو به دلایل فنی به حالت تعلیق درآمده است. در بیانیه این شرکت دولتی روسیه گفته شده با سازی یک واحد تولیدی در فوردو به دلیل اینکه غنی‌سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ‌های پایدار در یک محل ممکن نیست، اجرای این برنامه متوقف شده است. به گفته روس اتم، انجام این کار از نظر فنی غیر ممکن است و این موضوع به طرف‌های ایرانی اطلاع داده شده است. ایران تاکنون به تعلیق فعالیت‌های روسیه در مجتمع فوردو واکنش نشان نداده است. ایران ماه گذشته اعلام کرد که در اجرای سیاست کاهش از اجرای تعهدات برجامیش به دستگاه سانتریفیوژ در فوردو گاز اورانیوم تزریق شده است. اتحادیه اروپا از این تصمیم ایران انتقاد کرد و آمریکا هم معافیت همکاری بین‌المللی در این پروژه را لغو کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نامه 3 کشور اروپایی به دبیر کل سازمان ملل درباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را دروغ مذبوحانه خواند. آقای ظریف در پیامی توییتری گفته است 3 کشور اروپایی با این کار خود می‌خواهند به گفته او به بی‌کفایتی‌شان در اجرای حداقلی تعهدات برجامی خود را لاپوشانی کنند. 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا اعضای اروپایی برجام روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل درباره گسترش موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای به ایران هشدار دادند. سفرای این 3 کشور در سازمان ملل توسعه موشک‌های بالستیک از طرف ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. در این نامه از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواسته شده در گزارش بعدیش به شورای امنیت موضوع ناسازگاری توسعه موشک‌های بالستیک ایران با قطعنامه مربوط به توافق هسته‌ای را مطرح کند. ایران برنامه موشکیش و توسعه موشک‌های بالستیک را بخشی از استراتژی دفاعی خود و غیر قابل مذاکره می‌داند. کانون نویسندگان ایران مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به دلیل تهدید وزارت اطلاعات لغو کرد. رضا خندان مهابادی از اعضای هیئت دبیران کانون به رادیو فردا میگوید وزارت اطلاعات با چند تن از اعضای کانون تماس گرفته و به آنان هشدار داده که با مراسم اعلام شده با شدت و خشونت برخورد خواهد شد.
از وزارت اطلاعات تماس گرفتم با چند تن از اعضای هیئت دبیران که این مراسم نباید برگزار بشه، باید لغو بکنید چون وضعیت حساس است، خطرناک است و به هر حال ما اجازه نمیدیم کار بکنید و لغوش بکنید. ممکن است کسانی بیان اسلحه با خودشون داشتن تیراندازی بشن و کسانی کشن. به هر حال به طور تلویحی تهدید کردن جان کسانی رو که قرار است فردا در آنجا شرکت کنند.
صدای رضا خندان مهابادی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران رو میشنیدید. کانون نویسندگان در این حال در بیانیه‌اش تأکید کرده که برای حفظ جان اعضا و دوستداران مختاری و پوینده مراسم از پیش اعلام شده انجام نخواهد شد. قرار بود این مراسم روز جمعه بر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده برگزار شود. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از نویسندگان عضو کانون نویسندگان 21 سال پیش در یک سری عملیات وزارت اطلاعات که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شده کشته شدند. در آن زمان گفته شد گروهی در درون وزارت اطلاعات این قتل‌ها را برنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند. وزارت اطلاعات هنوز به این بیانیه کانون و تهدید به قتل اعضای آن واکنش نشان نداده است. بر اساس بررسی‌های رادیو فردا تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات یک هفته آبان ماه به 8000 تن رسیده است. این آمار مربوط به 21 استان ایران است و هنوز تعداد بازداشتی‌ها در 10 استان دیگر مشخص نشده است. بر اساس آمارهای موجود در استان‌های تهران 2000 تن، خوزستان 1000 تن، کرمانشاه 1370 تن و کردستان 500 تن دستگیر شدند. مقامات امنیتی و دولتی ایران تأکید کردند که در حدود 200 شهر در اعتراض به افزایش قیمت بنزین تظاهرات خیابانی برگزار شده است. سمیرا؟
خیلی متشکرم. مهرداد قاسم‌فر بود با آخرین اخبار از ایران و جهان. اگر مایل به دریافت خبرهای بیشتر و مطالعه این اخبار هستید، حتما به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم سری بزنید. هم اخبار رو با جزئیات بیشتر میتونید مطالعه کنید و هم از تحلیل کارشناسان ما مطلع خواهید شد. اما در مجله شامگاهی امروز، روساتوم بزرگترین نهاد اتمی روسیه که در فوردو برنامه پژوهشی را اجرا می‌کرد، می‌گوید فعالیت خود را در این تأسیسات هسته‌ای متوقف خواهد کرد. نامه نمایندگان سه کشور اروپایی طرف برجام در سازمان ملل متحد به دبیرکل این سازمان و ابراز نگرانی از برنامه موشک‌های بالیستیکی ایران. در ادامه مجله شامگاهی امروز، سخنرانی‌های مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در مراکش رو خواهید شنید و همچنین کنفرانس خبری برایان هوک، مدیر میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، که در واشنگتن در جمع خبرنگاران صحبت خواهد کرد. امیدوارم در این مجله من رو همراهی کنید. اما در خبرها هم شنیدید که روس اتم، نهاد دولتی روسیه در انرژی اتمی، اعلام کرده است که فعالیت پژوهش تحقیقاتی خود را در تأسیسات اتمی فوردو متوقف خواهد کرد. در همین رابطه اجازه بدید که همراه بشیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، تا جزئیات بیشتری از این خبر بدونیم. آقای بیات، آیا میشه گفت که این یکی از مهمترین تبعات کاهش تعهدات برجامی ایران هست؟
مهمترین شاید نه، چون اصلا موضوع پر اهمیتی نیست. یعنی اینکه ایران گفتن میخوان در فوردو ایزوتوپای پایدار بسازن، به نظر من بهانه بیشتر نبود برای نگهداری اون. از این اهمیت به اون معنی اهمیت عملی نداره، اما البته اهمیت سیاسی میتونه داشته باشه، زیرا که این تصمیم روساتوم که هم به لحاظ تکنیکی منطقیه، اما در ضمن همزمان میشه با اینکه دولت امریکا اعلام کرده از 15 دسامبر معافیت های برای بخش های پژوهشی برنامه هسته ایران رو از جمله در مورد فوردو بر می دارد. حالا این دو تا موضوع با هم مخلوط میشن. این واقعیت که برای صنعتی که احتیاج به درجه خلوص بسیار بالا داره، بسیار ظریفه، اینو در جایی اولا با دستگاه های انجام بده، قبلا باشون غنی‌سازی صورت گرفته، ثانیاً با توجه به اینکه دولت ایران میخواد از اون 1000 سانتریفوژی که در فوردو مونده حدود 700 تاشون رو برای غنی‌سازی به کار ببره و بقیهش رو برای ایجاد ایزوتوپای پایدار، خب اینا در یک فضا طبیعتا با هم سازگاری نداره. از دخت نظرهای مختلف، یکی از اقدامات در واقع امنیتی حفاظتی به معنی مقابله در مقابل مواد رادیواکتیو منظورمه، خب اینا با هم سازگاری ندارن. و روساتوم گفته ما کوششمان را کردیم، ولی از آنجا که هم دستگاه ها و هم در فضای آنجا ذرات اورانیوم وجود دارند، امکان ادامه عمل ممکن.
آقای بیات اجازه بدید یک سوال ازتون بپرسم پیش از این که اصلا وارد حساسیت‌های سیاسی بشیم و این که اصلا نام فوردو ممکن است چگونه در رسانه‌های به ویژه غربی تنین پیدا کنه. سوالم سوال تکنیکی است از شما، آیا تولید ایزوتوپ پایدار میسر نیست به لحاظ فنی در کنار غنی‌سازی اورانیوم؟ آیا از این فضای مشترکی نمیشه استفاده کرد؟ به لحاظ فنی فعلا شما صحبت بکنید تا بپردازیم به جنبه‌های سیاسی.
نه نگاه کنید، این کار رو معمولا نمی کنن، چون که همچون گفتم این کارها احتیاج به درجه خلوص مخصوصی داره. به تمیزکاری به معنی این که متوجه باشی که مواد دیگر وارد سیستم نشه. از این لحاظ خیلی اهمیت داره این جدایی. خب طبیعتاً در یک فضا هر دو کار رو بکنی، این کاری نیست که کسی در دنیا بخواد بکنه، حاضر باشه بکنه.
خب پس یعنی که آقای بیات، پس وقتی که ایران گام چهارم رو برداشت، وقتی که اعلام کرد که میخواد در فوردو غنی سازی بکنه برخلاف برجام، میدونست که منتهی خواهد شد به خروج روساتوم؟
احتمالاً، یا شاید هم فرض کردن چششون هم بذارن. نگاه کنید یک واسه موجودی کرد، این کار آنچنان پیشرفتی که نکرده بوده. اونا در اقدامات مقدماتی بودن روسا که شرایط رو فراهم بکنن برای تولید ایزوتوپای پایدار، و کار آنچنان پیشرفتی نکرده. یا ایران ریسک اینو کرده یا فکر کرده، در هر حال کار پیش نرفته و شاید هم فکر کرده روسا هم قفلتی بکنن، یه چشمشون هم بذارن در این مورد. احتمالا محاسبهشون یک همچی چیزی بوده. میدونید اقداماتی که میکنن اقدام حساب شده و دقیق که نیست، که اقداماتی که دولت ایران که این اقداماتیه که خلق و ساعن به خاطر واکنش در مقابل یک سری اقدامات غربی ها فکر میکنن اینا هم باید کاری بکنن. کاری که الان فکر کردن اینه که تهدید اتمی بکنن که ما غنی‌سازیمون رو پیش میبریم و به کجا میانجام میدن.
آقای بیات درست میفرمایید. گذشته از ماجرای گام چهارم، ما یک همزمانی دیگه هم داریم. آمریکا بارها تمدید کرده بود معافیت هایی که متوجه برنامه پژوهشی در فوردو بود، اما 19 نوامبر ماه میلادی که گذشت مایک پومپو آمد و اعلام کرد که دیگه معافیت مربوط به برنامه پژوهشی در فوردو رو تمدید نخواهد کرد. این معافیت قرار هستش که روز 15 دسامبر خواهد بود، یک شنبه که میاد، نه یک شنبه بعدش تمدید نخواهد شد، یعنی تمام خواهد شد تمامی معافیت هایی که داده شده به برنامه پژوهشی. آیا میتونه این هم دلیل توقف فعالیت های روساتوم باشه؟
بله مسلماً این نقش، اینا خیلی نقش بزرگی توش بازی کرده. علت تکنیکی داره قطعاً، اما اینکه حالا در این لحظه یک اقدامات در واقع اقدام پیشگیرانه قبل از این که به اونجاها برسد که این معافیت ها برداشته شود، خود روسا گفتن که ما ادامه نمیدیم. یه واکنش روسا هم از میدونید که روسا هیچ وقت با پیشرفت برنامه هسته ایران که مثلا هدف بمب‌سازی داشته باشه هیچ وقت موافق هم نبودن. همیشه هم وقتی لازم بوده در شورای امنیت بر ضد ایران رای، بر ضد جمهوری اسلامی رای دادن. از این نقطه نظر میشه هم تصور کرد مخلوطی از ملاحظات تکنولوژیکی که روش میتونستن ساکت بمونن، الان اعلان نکنن، همینجوری بدون اینکه اقدام عملی بکنن واقعا ادامه بدن. ولی این که در این لحظه اعلام میکنن، این یک پیام سیاسی هم توشه، و این که به نظر من این در مطابقت داره، یا بگید یک جوری بگم نتیجه تهدیدیه در واقع که ایالات متحده امریکا کرده، گفته ما معافیت رو برمی‌داریم و روسا نمی‌خوان در مقابلش مقاومت بکنن.
آقای بیاد، در صحبتاتون هم اشاره کردید که روسیه هنوز فعالیت خودش رو به شکل کامل اونجا آغاز نکرده بود، قرار بود که 8 کارگاه 8 آزمایشگاه تأسیس بشه در فضایی به مساحت 5000 متر مربع، هنوز شاید به شکل کامل این فضا اونجا ایجاد نشده بود و روسیه کارش رو انجام نداده بود. اما حالا با خروج روس اتم، آیا میشه گفت که ایران در واقع دستخوش یک خسرانی شده؟ یک تبعات منفی علمی برای ایران این خروج خواهد داشت، این توقف، یا نه؟
من فکر نمی کنم. همونجور قدرم گفتم، ایران اینا در واقع بهانه‌ای برای نگه داشتن پرتوه. نگاه کنید، یک اقدامی مثلا مثل ایجاد ایزوتوپای پایدار یا تحقیقات هسته‌ای، اینا رو هیچ جای دنیا نمیدن زیر زمین بکنن. اصلا خیلی مشکل متخصص اونجا جلب کنید، توی بیابان یک جای در دل کوه کدام متخصصه که شرایط عادی حاضر باشه بره؟ از خیلی راحت تر این کارا رو میتونستن در مرکزی مثلا در امیرآباد یک جای دیگه در ایران بکنن، جایی که مردم راحت دانشمندا متخصصا را حتی دسترسی داشته باشه و نه در دل کوه. اصولا این اقدام ایران برای نگه داشتن پورتو یکی برای حفظ صورتشون بوده که درست کردن بر احتمالا به اهداف دیگر، حالا دیگه نمیتونن به اون اهداف، نمیخواستن یه درش ببندن. خب و در این در ذهن نگه داشته باشن برای روز مبادا، مثل الان که گفتن خیلی خب ما اونجا شروع میکنیم به غنی سازی و در یک مرکزی که به راحتی به لحاظ نظامی در دسترس نیست و حساسیت غربی ها خیلی برانگیخته. برگردیم به اینکه آیا به کشور ایران در اصل این کار لطمه میزنه؟ به نظر من نه. شاید اگه پردو رو همین الان ببردی بری در یکی از مراکز دیگه ایران این تحقیقات رو انجام بدی، ایزوتوپای پایدار تولید بکنی یا تحقیقات حتی هسته‌ای یا تحقیقات دیگر انجام بدی، خیلی مناسبتر و بهتره تا در دل کوه یه جایی این کار رو انجام بدی.
خیلی متشکرم بهروز بیات، خیلی متشکرم. وقت ما محدود هست. ممنونم از شما در رابطه با توقف فعالیت روس اتم در تأسیسات هسته‌ای فردو صحبت کردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان در سازمان ملل متحد با نگارش نامه‌ای به دبیرکل این سازمان درباره توسعه موشک‌های بالیستیکی ایران که توان حمل کلاهک هسته‌ای دارند هشدار دادند و از آقای گوترش خواستند که در گزارش بعدی جزئیاتی از فعالیت‌های موشکی ایران رو ذکر بکنه. در این رابطه ساعتی پیش صحبت کردم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، و ابتدا از او پرسیدم که چرا در برهه زمانی فعلی چنین نامه‌ای نوشته شده.
به دو دلیل عمده، یکی این که ایران همچنان به تقویت توان موشکی خود ادامه میده، این توان رو سعی میکنه بالاتر ببره، و از طرف دیگر کشورهای اروپایی که حتی امروز هم سعی میکنن به نوعی به ایران امتیازاتی بدهند تا اینکه همچنان این توافقنامه برجام زنده بماند، به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی هرگز از برنامه موشکی خود، به خصوص موشک‌های دوربرد، عقب نشینی نمی‌کنه، به خاطر اینکه از دید تهران این توان موشکی توان بازدارنده است، و در نتیجه اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بایستی در این مورد به اصطلاح در از سازمان ملل استفاده بکنن و از ابزارهای بین المللی.
آقای حسنیاری، این نمایندگان خواستند که در گزارش بعدی آقای گوترش مواردی در رابطه با برنامه موشک‌های بالیستیک ایران ذکر بشه، جزئیاتی هم ارائه بشه. اگر که چنین اتفاقی بیفته و در این گزارش به این موارد اشاره بشه، چه تأثیری خواهد داشت؟
تأثیرش به طور قطعی این خواهد بود که در صورتی گزارش منفی باشه برای جمهوری اسلامی، تأثیر مستقیمی که خواهد داشت این هست که موضع اروپایی ها رو هرچی بیشتر به موضع آمریکا در این مورد نزدیک میکنه آمریکایی ها، به خصوص از زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری این کشور رسید، بر این عقیده بودند که توافقنامه برجام مشکل اساسی رو که سیاست های منطقه‌ای ایران، تروریسم و به خصوص برنامه موشکی این کشور هست رو تحت کنترل در نیاورده و در نتیجه دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشته برای گسترش بیشتر چنین توانی. بنابراین هر گزارش منفی از جانب سازمان ملل به طور قطع ناچار خواهد کرد کشورهای اروپایی رو که با آمریکا همراه بشوند و می شود انتظار داشت در اون صورت بحث تحریم های جدیدتر اعمال بشه و به نوعی می شود از مرگ برجام صحبت کرد.
آقای حسن یعنی همطور که اشاره کردی در دولت ترامپ بارها مطرح شده که ایران علاقمند هست که به موشک های دست پیدا کنه که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای داشته باشن، اما در نامه این نمایندگان دو مورد ذکر شده، یکی اینکه یک سری به تصاویری اشاره شده که در دوم اردیبهشت ماه امسال منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی از پرواز امتحانی موشک شهاب 3، و مورد دوم هم این هستش که ارجاع داده میشه به گزارش آژانس از سال در سال 2015 به اینکه ایران در سال 2002 و 2003 یعنی 17 سال پیش روی تجهیز موشک شهاب 3 با کلاهک هسته‌ای کار میکرده. چرا اینقدر اطلاعاتی که ارائه شده اطلاعات قدیمی هست؟ چرا الان داره مطرح میشه؟
بله خب ببینین، اگر که در سالهای 2002 و 2003 اگه به خاطر بیاوریم که سه کشور اروپایی، همین سه کشور اروپایی بعد از این که مجاهدین خلق برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو به در معرض دید جهان قرار دادن، این کشورها شروع کردن به مذاکره با ایران برای رسیدن به توافقی. در نتیجه در اون زمان اولویت با این بود که حداقل روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کند بکنن، به عبارت دیگر حاضر بودن که یک امتیازاتی به جمهوری اسلامی بدن برای رسیدن به توافقی در مورد مسئله مشکلتر و حادتری که عبارت باشد از هسته‌ای. بنابراین و بعدم که خب اون مذاکرات در اون برهه از زمان به نتیجه نرسید، بعد بحث گفتگو بین آمریکا و جمهوری اسلامی در گرفت که در نهایت در سال 2015 به برجام منتهی شد. از اون زمان هم اروپایی ها سعی کردند که چشم خود رو بر بسیاری از فعالیت های جمهوری اسلامی، فعالیت های نظامی جمهوری اسلامی ببندند و در نهایت امروز در شرایطی قرار گرفتند که جمهوری اسلامی به بسیاری از تعهداتی که داشته در مورد برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کرده و در نتیجه اروپایی ها ظاهراً به این نتیجه میرسن که بایستی به شکل دیگری با جمهوری اسلامی برخورد کرد، به خصوص که مواردی رو که شما اشاره کردین اینها رو که در کنار هم بگذارن تصویر کشوری به دست میاد، اینجا رژیمی به دست میاد که در پی افزایش توان موشکی خود و به خصوص برد بالا و احتمالاً حامل کلاهک‌های هسته‌ای است.
گفتگو با هوشنگ حسنیاری رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی، در رابطه با نامه سه تن از نمایندگان اروپا در سازمان ملل در خصوص برنامه موشک‌های بالیستیکی ایران. اما این خبر تحولات بعدی هم پیدا کرد. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه شخصی خود در توییتر مدعی شد که این اقدام سه نماینده اروپایی در واقع دروغی مذبوحانه است و گفت که این سه کشور با این کار خود میخواهند به گفته او بیکفایتیشان در اجرای حداقلی تعهدات برجامی را لاپوشانی کنند. اما از طرف دیگه آقای ظریف تصویر یک نامه رو هم توییت کرده، نامه‌ای که نماینده در واقع فرستاده ایران به سازمان ملل متحد اون رو نوشته و در این نامه ذکر شده که ایران همچنان برنامه موشکی خودش رو توسعه برنامه موشکی خودش رو ادامه خواهد داد. البته ایران معتقد هستش که این برنامه کاملا قانونی است و ایران در پی آن نیست که بخواد کلاهک هسته‌ای بر موشک‌های بالیستیک خودش سوار کنه، اونها رو تجهیز بکنه. حتما در ادامه بخش‌های خبری بیشتر خواهیم پرداخت به نامه ایران و واکنش آقای ظریف به نامه‌ای که سه نماینده اروپایی به آقای گوترش نوشتند. اما اجازه بدید که مجله شامگاهی رو پی بگیریم با یک گفتگوی دیگه. مقتدا صدر از جمله چهره‌های مطرح عراقی است که در هفته‌هایی که عراق ناآرام بود همراه مردم بود و نسبت به فساد دولتی اعتراض میکرد و همچنین هشدار میداد در مورد حضور و نفوذ ایران در کشور عراق و خواستار اون بود که آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که استعفا داده مستعفی بشه. اما مقتدا صدر در ایران مشاهده شده، در شهر قم. تصاویر ویدیویی هم از حضور او در شهر قم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. در رابطه با این تناقض ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه روابط بین ایران و عراق، و از او در رابطه با این حضور در شهر قم پرسیدم.
هرچند وجود آقای صدر در قم هنوز به شکل رسمی تایید و تأکید نشده، اما امری بعید و دور از نظر نیست. آقای مقتدا صدر در واقع در راهپیمایی‌های کنونی نقش برجسته و بارزی نداره. چند باری تلاش کرد که وارد راهپیمایی‌ها بشه و بتونه یک نقشی رو ایفا بکنه، اما عملا از جانب بدنه اصلی و بزرگ راهپیمایی کننده ها ایشون هم جزئی از طبقه فاسد و طبقه سیاسی ناکارآمد عراق به شمار میره. قبلا ایشون تلاش کرده یک ماه پیش در راهپیمایی نجف شرکت بکنه، از جانب راهپیمایی ها طرد شد و طرفداران ایشون حضور قابل توجهی در بین راهپیمایی ها ندارن. ایشون در واقع الان بیشتر نقش مهار کننده راهپیمایی رو داره که داره سعی میکنه جلب اعتماد راهپیمایی کننده رو داشته باشه با حمایت های خودش، اما در این حال هیچ گونه نقش مخالفی علیه ایران نگیره و نگرفته هم تا کنون. به نظر میسه در واقع یکی از خطهایی که ایران داره روش کار میکنه خطهای مقتدا صدره که بالاخره برای کنترل راهپیمایی ها یک راه حل دومی همیشه باشه. اگر از طریق حکومت و به شکل رسمی این کار صورت نگرفت، راه حل های دوم و سومی همیشه در دسترس باشه که بشه راهپیمایی ها رو کنترل کرد و اونها رو از حالتی که بخواد به زیان منافع ملی ایران در بیاد خارج بکنه. به نظر من سایه مقتدا صدر داره چه نقش رو الان ایفا میکنه.
آقای مأموری، اما این نخستین بار نیست که مقتدا صدر در ایران دیده میشه. در جریان مراسم عزاداری مربوط به عاشورا و تاسوعا هم آقای مقتدا صدر در مراسم آیت الله خامنه ای دیده شد، عکس های منتشر شد از اون مراسم. اون مراسم پیش از بروز نارامی ها در عراق بود. فکر میکنید که آیا رفتار ایران با مقتدا صدر در این دوره تغییر کرده، یا آیا رفتار مردم عراق با مقتدا صدر در این دوران تغییر کرده یا نه؟
حضور آقای مقتدا صدر در ایران قطعا آثار مهمی در حوزه سیاسی عراق داشته. آقای مقتدا صدر در واقع با این اقدام به نظر بنده اشتباه استراتژیک جدی رو انجام داد، به جهت اینکه بخش قابل توجه از طرفداران خودش رو در عراق از دست داد. ایشون همیشه به شکل رسمی و گاه به شکل کنایه‌آمیز از برخ از مواضع ایران در عراق انتقاد میکرد، اما حضور ایشون در ایران به شکل رسمی، اونم در کنار رهبر ایران و در کنار آقای قاسم سلیمانی و دیگر شخصیت‌های ایرانی که حضور جدی در عراق دارند، در واقع نوعی تایید رسمی نسبت به سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران در عراق به شمار رفت. از جانب بسیار از معترضان و عملا در واقع موجب کاهش اعتبار ایشون در جامعه عراق شد. از این جهت به نظر میرسه یکی از دلایل اینکه در راهپیمایی کنون هم نسبت به ایشون حساسیت جدی وجود داره و راهی برای ایشون باز نمیشه تا بتونه وارد راهپیمایی بشه و دخالت کنه، یکی از مسائل همین حضور اخیر ایشون در ایران در مجلس عزاداری رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده.
تحلیل علی مأموری رو میشنیدید، تحلیلگر امور منطقه به ویژه روابط ایران و عراق، درباره حضور مقتدی صدر در ایران از یک سو و مواضع ضد ایرانیش در عراق از سوی دیگه. اما اجازه بدید بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
این جمهوری اسلامی که بنزین رو گرم کرد و یه وعده‌ای به مردم داد، گفت من یارانه بهتون میدم، من از هر کی پرسیدم از دوست آشنا هر کی رو گفتم واسه ما که واریز نشده، بلند شدم رفتم پلیس بزافده اونجا سرصدا کردم، گفتم بابا من یه روستاییم، نه ماشینی دارم نه چیزی دارم، برداشته اونجا با من میگه میخوای بنوان اختشاشگر بندازم تو زندان، برو که هنوز مامورا رو صدا نکردم. این چه جمهوری اسلامی؟ خدا وکیل من یه روستایی باید چه کار کنم؟ الان فقط مونده یه کاسه بردارم برم گدایی. بیا این وضع خونه زندگی منو ببینین، این چی خونه زندگیه؟ تو رو خدا صدای ما رو به گوش مسئولین برسونین. مرتضی هستم، خیلی ممنون.
به نظر میرسه که دوباره برخی از جوانها با دیدن این محیط و بستر ظلم هوای رفتن به خارج از کشور به سرشون میزنه. من واقعا ناراحتم از این که سرمایه های این مملکت که خیلی ارزشمندن و واقعا میرن، وقتی هم برن دیگه نمیان، جمهوری اسلامی چرا نمیخواد دست از این کاراش برداره؟ بابا سرمایه های کشور جووناشن، این جوونای تحصیل کرده نازنین، این بسترها رو تغییر بدید، نگذارید این مردم فراری بشن، نگذارید. اینها دیگه الارم های آخره.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزرای نفت کشورهای عضو اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، امروز پنجشنبه در شهر وین گرد هم اومدن تا به مدت 2 روز در خصوص راهبرد تولید برای سال آینده تصمیم گیری کنند. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
وزیران نفت کشورهای عضو اوپک نشست 2 روزه خود را امروز پنجشنبه در وین در حالی آغاز می‌کنند که انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای نفت تولیدی این کشورها طی سال آینده کاهش یابد. به نوشته خبرگزاری‌ها، کاهش رشد اقتصادی جهانی و فراوان‌تر شدن ذخایر نفت اکنون بر قیمت نفت فشار می‌آورد و انتظار می‌رود کشورهای اوپک در جریان دیدارهای خود در وین در روزهای پنجشنبه و جمعه به دنبال کاهش تولید باشند. در همین حال 10 کشور دیگر غیر اوپک از جمله روسیه روز جمعه به نشست وین می‌پیوندند، اما وزیران نفت 14 کشور عضو اوپک احتمالاً سعی خواهند کرد پیشتر راهبرد خود را برای تولید سال پیش رو تصویب کنند. در این میان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز روز چهارشنبه در حالی که دولت روحانی در لایحه بودجه سال آینده خود صادرات روزانه 870 هزار بشکه نفت را در نظر گرفته راهی وین شد. این در حالی است که طبق گزارش‌های بین‌المللی ایران همکنون حتی قادر به فروش نیمی از این میزان نیز نخواهد بود. پیش از تحریم‌ها ایران با صادرات روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت در روز 4مین صادرکننده بزرگ اوپک بعد از عربستان، عراق و امارات، همچنین 3مین تولیدکننده بزرگ اوپک بعد از عربستان و عراق بود. کارشناسان جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین و همینطور روند رکود تدریجی اقتصاد اروپا را به عنوان برخی دلایل مهم کاهش خرید نفت از اوپک ارزیابی کردند. این در حالی است که میزان تولید نفت در خارج از اوپک نیز در حال شکست رکورد جدیدی است. ایالات متحده از سال 2018 به بزرگترین تولید کننده نفت در جهان تبدیل شده و برزیل و کانادا نیز با افزایش تولید نفت خود کشورهای دیگر مانند نروژ را بران داشتند که تولید خود را افزایش دهند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید درباره آغاز نشست کشورهای عضو اوپک از امروز در وین به مدت 2 روز.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
هنوز کنفرانس خبری برایان هوک مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا آغاز نشده. به محض اینکه تصاویری از این کنفرانس خبری به دستمون برسه بلافاصله اون رو برای شما پخش خواهیم کرد، در واقع صدای اون رو از رادیو پخش خواهیم کرد. اما در ادامه، وضعیت نامعلوم دراویش گنابادی زندانی. این دراویش در زندان فشافویه نگهداری می‌شدند. در اواسط آبان ماه اعلام شد که دست به اعتصاب به قضا زدند و چند روز بعد با دستگیری های گسترده در ایران و فرستادن بازداشتی ها به فشافویه اعلام شد که این دراویش رو به زندان های نامعلوم در مکان های دور منتقل کردند. در همین رابطه ساعتی پیش با علیرضا روشن مدیر کانال تلگرامی مجذوبان نور صحبت کردم و از او درباره آخرین جزئیات دراویش گنابادی زندانی پرسیدم.
حلوش 35 نفر آماری که ما داشتیم، آخرین آمار دو روز گذشته یعنی دو روز پیش، شماری از این خانواده ها، خانواده سه تا از درویش ها، کریمایی، خانواده بهروند رستمی و مهدیلو، میرن فشافوی ملاقات زندانی هاشون، بعد منتظر میشینن اینا نیومدن، میرن میپرسن که چرا اینا رو نمیارید، پس ما ملاقات داشتن امروز با ما، میگن که سیستم قطع نمیدونیم. میرن اداری زندان میگن تلفن‌های زندان قطع، ما نمیتونیم بپرسیم. تلفن‌های زندان روز قطع میشه. بعدن متوجه میشن که این سه نفر میگن که همسراشون رو بردن، میگن بردیمشون کرج. فقط اینو بهشون میگن که کرج، ما نمیگن کدوم زندان. میرن ادهی جلوی اوین، از اوین سوال میکنن، اوین میگه که اینجا کسی ثبت نشده اسمش. میرن قزل حصار، میرن زندان مرکزی کرج، میرن رجای شهر این بر اون بر، بعد آخر سر خبر میشه که اونا رو بردن زندان قزل حصار و کرج همراه ادهی دیگه. بعدن که تونستن این ادهی تماس بیشتری بگیرن با خانوادشون، گفتن که نیروهای لباس شخصی که داخل اوین هم، داخل فشافوی هم، همراه یک سری در واقع ماموران گارد زندان میان تو دخالت میکنن، اما درگیری فیزیکی، یعنی خشونت فیزیکی به خرج نمیدن، خشونت روانی به خرج میدن، میان اونا رو داخل زندان میکشن بیرون. اولین بهونهشون هم این بوده که ما میخوایم شما رو آزاد کنیم، عفو مشروط خوردید، باید ببریمتون دادگاه. اینا میگن آخه عفو مشروط دادگاه نمیخواد. بعد میگن اختیاری، هر کسی دلش خواست بیاد. یه دو سه نفر میرن، بعد بقیه رو میان میریزن میگیرن میبرن. قبلتر دو سه روز از این اعتراض و دستگیری ها گذشته بود که اعتراضهای مردمی، دستگیر کرده بودن به فشافویه برده بودن. اطلاعی داد یکی از این درویشای گنابادی به اسم سعید سلطانپور که حدود 1500 معترض رو که گرفتن با چشمهای کور شده در اثر اصابت ساچمه، با بدنی که مجروح شده با گلوله جنگی، با بدنهای مجروح شکافته و کوفته، اینا رو آوردن توی تیپ 5 زندان فشافویه گذاشتن. این مصاحبه سعید سلطانپور توی ایران اینترنشنال پخش شد. 3 روز 4 روز از این ماجرا گذشته بود که یه دفعه همین خبر بردن درویشای گنابادی از داخل زندان به گوش رسید، یعنی به منتشر شد. اینها رو ما خبر داریم به شهرهای مختلف بردن، به زندانی داریم که بوشهر بردنش، زندانی داریم که بردنش به سیستان و بلوچستان، زندانی داریم که بردنش مشهد، زندانی داریم شیراز بردن، مثلا کسرانوری و به اضافه صالح مرادی رو بردن زندان پیربنای شیراز که زندان مواد مخدره. ما حدسمون و گمانهامون بر اساس نشانهایی که میبینیم در واقع یک جوریه که درویشو ببینید داخل زندان فشافویه فقط مواد مخدری و دزد و اشرار و این چیزها رو نگهداری میکنن. خب و درویشا تقریبا به عنوان یک تشکل از 2 سال پیش توی این زندانن و تجربه های زندان رو دارن. اینا ترسیدن که زندانی های اعتراض های جدید، اعتراض های اخیر بپیوندن به درویش های گنابادی، یا دست کم درویش ها از وضعیت اینا اطلاع رسانی کنن.
پس مشخصا میشه گفتش که این انتقال ارتباط داره به اعتراض های اخیر و دستگیری هایی که کردند.
بله در این بازه زمانی ببینید دلیلی که میارن برای خانواده ها در زندان فشافویه میگن جا نداشتیم اینا رو فرستادیم. یعنی چی جا نداشتی؟ چرا مواد مخدری ها رو نمیفرستی؟ میدید وقتی که اینجوری خودشون میان برخورد میکنن میگن جا نداشتیم، بله در زندان فشافویه همینطوریش جا وجود نداره. اندرزگاهی است که 200 نفر گنجایششه ولی اینا تا 600 زندانی رو در حالی که اعتراضی هم نداشتن 600 تا زندانی رو توش جا داده بودن. اصلا این اولا که زندان فشافویه زندان نیست، یک اردوگاهه. خودشون هم در تعریفش در واقع در تعریف اردوگاهی میگنجونن زندان فشافویه رو، مشتمل بر 4 زندان، مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ که موسوم شده به فشافویه 4 تا زندان رو در بر گرفته که ظرفیت این 4 زندان روی هم 15,000 نفره. یعنی 15,000 تا زندانی رو جا دادن. گزارش همون وقت که معترضا رو گرفته بودن یک دو روز بعدش گفته شده بود که برای این 1500 تا یک دونه پزشک داشتن اینا، یعنی داخل زندان. توی این 2 سال هم در بیشوی گلابادی گفته بودن بارها که اینجا نخبخیه وجود نداره، که اینجا قرص نیست، هروئین هست ولی قرص نیست.
گفتگو با علیرضا روشن رو میشنیدید، مدیر کانال تلگرامی مجذوبان نور، درباره آخرین وضعیت دراویش گنابادی زندانی. همچنان منتظریم تا کنفرانس خبری برایان هوک، نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران آغاز بشه. بلافاصله بعد از آغاز این کنفرانس ترجمه همزمان اون رو برای شما پخش خواهیم کرد. اما پیش از این کنفرانس اجازه بدید که نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنوید.
درود به تو منوچهر که خون خودته، خون بچه خودته نفروختیم. ما نه سرفراز گردیم. میخوام به خمس و زکات خورا بگم که مردم با شرف هرگز با خون عزیزانشون معامله نمی کنن. ضمناً هنوز جرح شیرزن یا شیر دختر ندا آقا سلطان در دل مردم ایران التیام نیافته.
سلام عرض می کنم خدمت مادران داغ دیده که تو این ایام تو این اعتراضات فرزندان عزیزشون رو از دست دادن. درود میفرستم بر روان پاک همه شهدا، از شهدای جنگ تحمیلی تا شهدای وطن. درود میفرستم بر همه مادرانی که مثل مادر پویا بختیاری اینطور با شهامت با انسانیت، خداوند بهشون صبر بده. واقعا من اشکم در اومد برای این جوانانی که آزادی خواهی میخواستند، آرامش میخواستند. منتها یه عده‌ای، نمیتونم حرف بدی بزنم، متاسفانه جونشونو گرفتن. اینا جوانند، آینده میخوان. ما دیگه عمری ازمون گذشته، نباید اینطور میشد. امیدوارم مسئولین بهتر فکر کنن، عاقلانه فکر کنن.
طبق گفته های آقای رهبر ایشون مستکبر مستضعفینه. حالا که مستضعف به معنای پولدار، ایشان مستکبر مستضعفینه. متوجه شدین جانم؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در نظرات همراهان رادیو فردا شنیدید که اشاره شد به گفتگوهایی که رادیو فردا انجام داده با نرگس شیربیشه، مادر تصدیق میکنم ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه، و همچنین هاجر رستمی مادر ندا آقا سلطان از کشته شدگان سال 1388. اگر که به وبسایت رادیو فردا سری بزنید یا رادیو فردا رو در پلتفرم های مختلف شبکه های اجتماعی دنبال کنید، میتونید که گفتگوها رو به شکل کامل در این پلتفرم ها گوش بدید. به شکل صوتی ما براتون اونجا منتشر کردیم این گفتگوها رو. اما اجازه بدید که به آخرین تحولات مربوط به ناتو و تنش‌های ناتو با روسیه بپردازیم. ناتو اقدامات تهاجمی روسیه رو تهدیدی برای امنیت اعضای خودش اعلام کرده و از اون طرف هم روسیه میگه که ناتو و نزدیکتر شدنش به مناطق تحت نفوذ این پیمان تهدیدی هست. همزمان کرملین گفته که با غرب وارد یک مسابقه تسلیحاتی نخواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش آماده همکاری با ناتو برای مقابله با تهدیدهای مشترک است. ولادیمیر پوتین در جمع خبرنگاران تروریسم بین المللی، تهدید گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و مناقشات منطقه‌ای را در میان این گونه تهدیدها دانست. او تأکید کرد نه روسیه و نه چین برای غرب تهدید نیستند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز به خبرنگاران گفت ناتو تمام فعالیت‌های خود را بر بازدارندگی روسیه متمرکز کرده و با توجه به این هدف، افزایش بودجه نظامی این پیمان باعث نگرانی مسکو است. او همزمان تأکید کرد روسیه وارد مسابقه تسلیحاتی به غرب نخواهد شد. علی کارلوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید بدبینی متقابل باعث تشدید تنش در روابط روسیه و ناتو است.
روسیه برای ناتو تهدید است، از جمله تهدید نظامی. پس از حمله به گرجستان، اشغال و الحاق کریمه و مداخله نظامی در شرق اوکراین، نمیتوان انتظار داشت روابط روسیه و غرب عادی باشد و کشورهای شرق اروپا احساس امنیت کنند. در مقابل روسیه از گسترش ناتو شدیداً ترس دارد و هرچه بیشتر کشورهای مانند لهستان یا کشورهای بالتیک به تجهیزات نظامی ناتو مجهز می‌شوند، روسیه سلاح‌های بیشتر و خطرناکتری در مرزهای غربی خود مستقر می‌کند. همزمان کشورهای غربی می‌ترسند تحریک بیش از حد روسیه باعث شود این کشور سطح رویارویی خود با ناتو را بالا ببرد. ناتو روسیه را تهدید می‌داند، اما سیاست‌های کنونی اروپا و آمریکا عمدتاً به نفع روسیه و به ضرر غرب است.
رهبران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی چهارشنبه در بیانیه پایانی اجلاس دو روزه‌شان در لندن اقدامات روسیه را تهدید برای امنیت خود توصیف کردند. در این بیانیه همچنین بر ضرورت آمادگی در قبال فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از افزایش نفوذ چین تأکید شد. بند چهارم این بیانیه میگوید ناتو یک اتحاد دفاعی است که هیچ کشوری را تهدید نمی‌کند. سران ناتو طی این اجلاس که همزمان به 70مین سالگرد تأسیس این نهاد برگزار شد، بر اتحاد خود و اصل همه برای یکی تأکید کردند. این نخستین گرد همایی رهبران ناتو پس از آن بود که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته بود شاهد مرگ مغزی ناتو هستیم. ین ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، چهارشنبه اختلاف خامیان اعضای ناتو را کم اهمیت خواند. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت اختلاف های ناتو به روسیه ربطی ندارد. اما از اینجا که به گفته ای وی این پیمان از ابتدای تأسیس خود تی جنگ سرد دارای ایدئولوژی تهدید و تنش بوده، تهدید از سوی این پیمان.
خب کنفرانس خبری مایک پومپئو تصحیح میکنم برایان هو که نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران و مشاور ارشد آقای پومپئو در حال برگزاری است آغاز شده. از شما دعوت میکنم تا بشنوید صحبت آقای برایان هوک رو.
در مورد وحشیگری و بیرحمی رژیم ایران علیه مردم خودش میخوام صحبت کنم. در تاریخ 16 نوامبر اعتراضات در سراسر کشور در ماهشهر در جنوب ایران تعدادی از معترضان ایرانی راه رو بستند. وزارت خارجه ویدیوهایی رو دریافت کرده از اینکه چه اتفاقی افتاد. نیروهای سپاه پاسداران بدون هشدار قبلی به معترضان حمله کردند، تیراندازی کردند و بسیار رو کشتند. بسیاری از اونها به نیزارها فرار کردن، معترضان در اون نزدیکی، و نیروهای سپاه پاسداران اونها رو تعقیب کردن و با تیربارهایی که سوار وانت کرده بودن به اونها حمله کردن و سپس به اونها حمله کردن با تیراندازی‌های مسلسل با تیربار و فریادهای مردم قربانی شده اونجا میتونه شنیده بشه زیر این تیراندازی‌ها. در اونجا گفته میشه که در همون یک جا حداقل 100 نفر رو کشته، شاید بیشتر از اون. بعد نیروهای رژیم اجساد رو در کامیون‌ها سوار کردن. ما نمی‌دونیم این کامیون‌ها به کجا رفتن، ولی داریم همینجوری می‌فهمیم، خبرهای بیشتری میاد. مبنی بر اینکه چطور رژیم ایران با مردم خودش رفتار میکنه. ما گزارش‌های رو مبنی بر کشته شدن صدها نفر دیگر در تهران و اطراف تهران به دست آوردیم و همینطور که اخبار کم کم به دست ما میرسه متوجه شدیم که ممکنه شاید از آغاز تظاهرات تا الان هزار نفر کشته شده باشن. ما نمیتونیم مطمئن باشیم چون رژیم اطلاعات رو بسته راهش رو. در میان اونها حداقل 10-12 تا بچه هم بودن، از جمله بچه 13 ساله به بچه 14 ساله. ما اطلاعاتی رو گرفتیم که مردمی که میخوان برن اجساد رو تحویل بگیرن، مقامات ازشون میخوان که اول پول اون گلوله هایی که صرف شده براشون برای کشتن عزیزانشون رو باید بپردازن و همین که به بسیار از اونها هم گفتن که تا خانواده‌ها قول ندادن که مراسم ترحیم عمومی برگزار نمی‌کنن، اجساد رو بهشون تحویل نمیدن. بسیاری از ایرانی‌ها زخمی شدن و دست کم 7000 ایرانی در زندان‌های ایران زندانی شدن. بعضی از اونها به 2 زندان فرستاده شدن، یکیشون در قرچک فرستاده شده و یکیشون هم به دادگاه بزرگ تهران. امروز آقای پومپئو، وزیر پومپئو، تشخیص میدن که این دو محل، این دو نهاد به عنوان نقض حقوق بشر شناخته میشن و نام این نهادها رو به عنوان اونها ارائه میده. بازداشتگاه بزرگ تهران، ندامتگاه بزرگ تهران به عنوان، فکر میکنم فشافویه رو میگن، به عنوان بدترین، به عنوان جای بسیار آلوده، بسیار نامناسب از لحاظ بهداشتی، پر از موش، با کاسی های فراوان بهداشتی اونجا قرار گرفتن، اونجا قرار گرفته و بسیاری از مردم تحت بازجویی ها، کتک زدن ها، تجاوز های وحشتناک جنسی قرار گرفتن. قرچک همینطور بزرگترین زندان زنان ایرانه که بسیاری از اعضای اقلیت‌های جوامع مذهبی رو در خودش جا داده. اونجا هم به عنوان شرایط، به خاطر شرایط بسیار بسیار غیر قابل تحملش، مثل اذیت و آزار نگهبانان زندان نسبت به زنان، کمبود آب، وضعیت غیر بهداشتی و فضایی که شرایط برای تجاوز و قتل مهیا کرده شناخته میشه، ایالات متحده خواستار آزادی بیدرنگ تمام زندانیانیه که در اونجا نگهداری میشن و همینطور تمام زندانیان سیاسی که توسط رژیم در اسارت هستن. اکنون زمان اونه که تمام کشورها در برابر رژیم ایران بایستن، این رژیم رو به انزوای سیاسی برونن و اونهایی رو که مسئول قتل ایرانیان بیگناه هستن رو تحریم کنن. حمایت گسترده‌ای توی مردم ایران، مردم امریکا برای مردم ایران وجود داشته. خیلی مشخصه که یک توافق دو حزبی، یک اجماع دو حزبی وجود داره. همه معتقدن که رفتار رژیم ایران با مردم وحشتناک و غیر قابل قبول بوده. ما اینجا متحد هستیم. در ایالات متحده و ایالات و جامعه جهانی هم باید با مردم ایران متحد بشه. این اعتراضات همون چیزی رو روشن کرده که من و آقای وزیر پومپئو مدت‌هاست داریم میگیم. مردم ایران میخوان رژیمشون تمرکزش رو بر سرمایه گذاری بر مردم خودش قرار بده، نه نیروهای نیابتیش. مردم از این دزدی و غارت پولهاشون در جنگهای نیابتی خسته شدن. این کارا فقط منجر به فشار اقتصادی و انزوای سیاسی شده. متاسفانه این دقیقاً همون کاریه که رژیم ایران داره انجام میده. حتی درست موقعی که مردم ایران به خیابان ریختن و خواهان پایان این ماجراجویی‌های فرقه گرایانه هستند، در تاریخ 25 نوامبر یک کشتی، یک رزمناو ایالات متحده، یک کشتی جنگی ایالات متحده، یک شناور رو در نزدیکی سواحل یمن تصرف کرد که محموله‌ای شامل بخش بسیار بزرگی از اسلحه و مهمات بود که ظاهراً از ایران می اومد. همونطوری که تصاویر پشت سر من رو میبینید، اینها نشون میدن که جنگ افزارهای بسیار پیشرفته و قطعات پیشرفته از موشک‌های ضد کشتی، ضد زمینی و ضد تانک و همینطور پدافند هوایی بوده تو اینا. اینها ظاهراً داشت گزارش شده که اینا داشته میرفته به یمن تا این اسلحه ها رو تحویل بده و این اسلحه ها نشون میده که پیشرفته ترین اسلحه هایی بوده که تا امروز در جریان جنگ یمن توسط ایالات متحده تصرف توقیف شده. من میخوام شادباش بگم به نیروهای دریایی و نیروی گارد ساحلی ایالات متحده به خاطر این کار. این کشف باز هم گواه دیگری است بر تلاش‌های ایران برای برافروختن آتش‌های منازعات منطقه‌ای با گسترش جنگ‌افزارهای مرگبار به نیروهاش، به نیروهای نیابتیش. همینطور گواه دیگری است برای اینکه نشون میده ایران چگونه پیاپی و پشت هم تحریم تسلیحاتی سازمان ملل رو که دهه‌ها در جریان بوده در واقع داره زیر پا می‌گذاره. ما باید یادمون باشه حوثی‌ها حملات گسترده‌ای از موشک‌های مختلف رو به عربستان سعودی در واقع پرتاب کردن درست بعد از حملات، چند روز بعد از حملات نیروهای ایران یا ایران به تاسیسات نفتی عربستان. این نشون میده که ایران واقعا نماینده حوثی ها نیست و حتی منافع خود مردم یمن رو در نظر نداره. ایران یعنی رژیم ایران داره تلاش میکنه که جنگ داخل یمن رو طولانی بکنه تا به این ترتیب نیروی خودش رو در اونجا گسترش رو بس بده. ایران باید به مردم خودش برسه و باید به مردم خودش پاسخ بده و مداخله خودش در یمن رو به پایان برسونه. ایران هیچ منافع مشروعی در یمن نداره و این جنگ طول کشیده. در مورد یمن این رو هم میخوام اعلام کنم که وزارت خارجه برنامه پاداش برای عدالتش رو $15 میلیون برای اطلاعاتی که مبنی بر فعالیت‌های مالی، شبکه‌های مالی و کسانی که مرتبط هستن با عبدالرضا شلاهی فکر می‌کنم گفتن یا شلاهی این $15 میلیون میده. ایشون یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در یمن هست.
در حال شنیدن کنفرانس خبری برایان هوک هستید، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران. آقای هوک صحبت‌های خودش رو با اشاره به مسئله داخلی ایران اشاره کرد و در حال حاضر داره در رابطه با حمایت ایران از گروه‌های نیابتی در یمن صحبت می‌کنه.
ترورهای بسیار زیادی را انجام داده، افراد زیادی کشته در ادیرهای ائتلاف در عراق و همینطور مواد منفجره و سلاح‌هایی رو به گروه‌های افراطگرای شیعه داده و در حمله فکر کنم گفتن 2007 یا 2017 فکر کنم در کربلا که 5 آمریکا کشته شدن و چند نفر زخمی شدن ایشون دست داشت. در سال 2011 شلاهی برنامه‌ریزی تأمین مالی و برنامه‌ریزی ترور سفیر عربستان در ایالات متحده عادل جبیر رو برنامه‌ریزی کرد که قرار بود در جورج تاون در واشنگتن، شهر واشنگتن، در یک رستوران انجام بشه. شلاهی همچنین می‌خواست حملات دیگه‌ای رو در ایالات متحده و جای دیگه انجام بده. اگر برنامه های اون، نقشه های اون به نتیجه می رسید، شاید 200 نفر در ایالات متحده کشته می شدن. 200 بیگناه. با توجه به کارنامه تیره این آقای شلاهی در زمینه تروریسم و عراق، ما نگران حضور اون در یمن هستیم و همینطور نقش بالقوه‌ای که ایشون در ارائه اسلحه پیشرفته از جمله اونهایی که ما به دست آوردیم در این توقیف اخیر به حوثی‌ها، از این بابت نگرانیم. سلاح‌ها و مواد منفجره ایرانی توسط حوثی‌ها برای تهدید منافع اقتصادی و همینطور مردم غیر نظامی استفاده شده و در منطقه آشوب کرده. همین این امر به اضافه بقیه امور مداخلات ایران در یمن باعث میشه که ما نگذاریم ایران سیاست خارجی توسعه طلبانش رو ادامه بده. فراخوان ما برای جامعه بین‌المللی برای اینکه به ما بپیوندن و ایران رو به خاطر حملات دروسیشون علیه کشورهای جهان و علیه مردم ایران پاسخگو قرار بدن اینه. من میخوام در پایان سخنم این رو هم بگم در مورد اعتراضات. رژیم ایران همچنان داره پایگاه‌های خودش رو در سپاه پاسداران، در نیروهای انقلابیش از دست میده. اول دانشجویان رو از دست داد، بعد طبقه متوسط و بازاریان، بعد طبقه کارگر و الان بسیاری از روحانیون و از طبقه مذهبی که خودشون از رژیم مخالف هستن. الان 9 در واقع تا الان 9 فکر می‌کنم گفتن آرامگاه مهم آش به آتش کشیده شدن یا ببخشید حوزه علمی ظاهرا و این پاسخ 40 سال بیرحمی بر اونها بوده، بیرحمی رژیم بر اونها بوده. اکنون با استفاده از نیروی قهریه میخواد مردم رو سرکوب کنه. برایان فقط میخوام یه پرسش بپرسم ازتون در مورد اون حادثه‌ای که گفتین همون اول گفتید که یک ویدیویی گرفتین در مورد اون مسئله ماهشهر. آیا این همون ویدیویی است که آقای وزیر گفتن لطفا مردم ویدیوها رو برامون بفرستین و از طریق اون شبکه ام گفتن؟ بله، ما آخرین باری که شمردیم 32000 مردم برامون فرستادن اسناد، مدارک و ویدیو و داریم اونها رو بررسی میکنیم و بیش از 32000 مورد دریافت کردیم. و تا الان این چیزی که شما دارین میگین بدترین مورد بوده، منظور حادثه ماشه، جنایت ماشه. و همینطور گفتید که امکان داره بیش از 1000 نفر کشته شده باشن، درسته؟ مجموعشون از آغاز اعتراضات تا الان، این رقم خیلی بالاییه در مقایسه با اون چیزی که بقیه ارقام آمار رو به ما ارائه دادن. شما بر اساس چی رو میگین؟ بخشی از اون بر مبنای اطلاعاتی که جمع کردیم، دریافت کردیم، اطلاعات محرمانه و همینطور مجموعه اطلاعاتی که منتشر شده، گروه هایی که جمع میکنن آمار کشته شدگان رو، و همینطور بعد از بازگشت اینترنت ما تونستیم تعداد بیشتر از اون ویدیو رو ببینیم و مطمئن هستیم که چند صد نفر کشته شدن تا الان. اگه یادتون باشه در خیزش سبز، جنبش سبز 2009، ما میدونیم که چند نفر کشته شده بودن و الان ما میدونیم که دست کم چند صد نفر و شاید حتی بیش از 1000 نفر کشته شدن. ما میدونیم که در تقریبا 100 شهر ما اعتراضات داشتیم و میدونیم که رژیم چگونه به اینها پاسخ داده. خود رهبر ایران به مردم خودش اوباش گفت اینا اوباشن. یک سرکوب وحشیانه، وحشتناک بود و هرچی اطلاعات بیشتری دریافت بکنیم ما میتونیم این آمار ارقام رو به روز رسانی کنیم. شما گفتید ما در 100 شهر تظاهرات داشتیم، درسته؟ نه، ببین منظورم این بود که ما دیدیم که در اونجا 100 اعتراض برگزار شد. دو پرسش دارم. یکی از راههایی که گفته بودی، قول داده بودیم به معترضان کمک میکنید، وصل مجدد اینترنت بود. آیا چی شد؟ آیا میخواین این کارو بکنید یا نه؟ دومی که دیروز در یک توییت شما گفتید که رژیم ایران روزنامه‌نگاران رو در داخل و خارج کشور هدف قرار داده. در داخل رو میفهمیم، ولی در خارج چطور؟ آیا هیچ سند و مدرکی دارین که مردم ژورنالیست‌ها یا روزنامه‌نگاران ایرانی و آمریکایی در آمریکا یا مخالفان دولت اپوزیسیون رو هدف قرار داده؟ و اگر این یه چه کار میخواییم بکنید در محافظت از اونها، در حمایت از اونها؟ ببینید، رژیم ایران یک کارنامه خوب به خوبی ثبت شده، مستند داره، از قتل روزنامه‌نگاران، آزار روزنامه‌نگاران. اینو کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران گفته. ما دست کم 4